الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين، والعاقبة للمتقين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای خوشنودی قلب مقدس امام زمان ارواح نافدا و تجدید در ظهورشان و اینکه اعمال ما انشاءالله مورد رضایت اون حضرت قرار بگیرد، صلوات دیگری خط بفرمایید. یه مسئله شرعی اول عرض بکنم. کسی که نماز مغرب یا عشاء رو در به جماعت میخونه و از امام، از رکعت اول امام عقب مونده، رکعت دوم به امام پیوسته و رکعت اول او باید حمد و سوره بخونه و مأمومین دارن تسبیحات اربعه میخونن، نماز مغرب بهشون نمازهای جهریه است، یعنی واجبه که مردان حمد و سوره شو بلند بخونن. تکلیف این مأموم که رکعت دومش میشه و حمد و سوره شو باید بلند بخونه، در حالی که مأمومین دیگه واجبه که تسبیحات اربعه رو آهسته بخونن. چیه؟ بله، به تبعیت از جمع باید حمد و سوره‌اش رو آهسته بخونه، حتی بسم اللهش رو هم آهسته باید بگه. بنابراین اگر تو نماز مغرب و عشا مأمومی از امام جماعت در رکعت اول یا دوم عقب موند، زمانی که همزمان شد با تسبیحات اربعه خوندن جمع، حمد و سوره‌اش رو باید آهسته بخونه. صلواتی خط بفرمایید. قال امیر المؤمنین علیه السلام، روایت در وسائل شیعه است، ان الله تبارک و تعالی اخوا اربعه فی اربعه. از اون روایات جالبه، حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که خدای تبارک و تعالی چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده. اخفا رضاه و فی طاعته، رضایت خودش رو در اطاعت کردن ازش مخفی کرد. منظور همین واجباته، طاعت منظور واجباته. خدای متعال رضایت خودش رو در انجام دادن واجباتش مخفی کرد. فلا تستغرن شیئا من طاعته فربما وافق الرضا و انت لا تعلم. هیچ کدام از واجبات رو دست کم نگیرید، کوچک نشمارید، شاید همونی باشه که خدای متعال عد می شود که رضایت خودش رو تو اون قرار داده باشه. حالا این طاعت البته هم یه بخشش انصراف داره به واجبات و اینها، به انجام واجبات، یه بخشش هم شاید مطلق طاعت باشه، میشه اینجور برداشت کرد. هیچ کدام از اوامر خدا رو انسان نباید شوخی بگیره. شاید حالا تو از کدوم امر خدای متعال بیشتر از همه راضیه، بیشتر از همه دوستش داره، نمیدونیم. رضای خدای متعال مخفیه تو همه این طاعتها، پس هیچ طاعتی رو نباید دست کم گرفت. شاید اونی باشه که خدای متعال رضایتش تو اونه. مثلا ما فکر میکنیم حتما باید خیلی نماز بخونیم. مثلا یه فرد فرمایید تو بعد از روایات ما گفته شده، مثلا تو نوافل یومیه یا رواتب یومیه هم بهشون میگن، در نافله های نمازهای شبانه روز 17 رکعت، اون نمازی که نافله که بیشتر از بقیه تاکید شده نافله صبحه، که گفته شده این دو رکعت رو حتما بخونید، دو رکعت قبل از نماز صبح، نافله صبح که بهتره در رکعت اول بعد از هم سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از هم سوره توحید خونده بشه. خب این نافله خیلی مهمه. یا مثلا فرض بفرمایید در نمازهای یومیه، نماز ظهر که اولین نمازی که به پیغمبر اکرم هم واجب شد نماز ظهر بود. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. نماز ظهر اولین نماز بود. یا دارد که حافظ علی الصلوات و صلاة الوسطا، از نماز ظهر. نماز ظهر خیلی مهمه. حالا اینکه اهمیتش چراست اینا بد نیست اینجا اشاره کنم. چرا نماز ظهر اینقدر اهمیت داره؟ هر کدوم از نمازها یه اهمیتی داره. یه بعد چرا میگن آدم سر وقت باید بخونه؟ حالا من مغرب شد، حالا ساعت 5:30 اذان، ما وقت دارم تا نیمه شب شهری وقت دارم. وقت مال ماها نیست که کاری نداریم. وقت مال کسی که مشکل داره. تو سفر نمیتونه همون لحظه اول مغرب مثلا فرض بفرمایید نماز بخونه، اون فرصت داره. خدا میگه خیلی خوب، تو نگران نباش، من به تو وقت دادم. بیماره، بیمار نمیتونه اول وقت بخونه، خدا به اون فرصت داده. کسی که یک کار خیلی مهم میداره، مثال میدادن میگفتن مثلا تو بوری مراقبته، پلیسی که داره گشت میده نمیتونه اونجا نماز رو پست ترک بکنه، ممکنه اتفاقی بیفته. اینا فرصت داده خدا بهشون. همین نماز اول وقت باید خونده بشه. حالا چون ظهر رو عرض کردم خاصیتش هم عرض میکنم که نماز ظهر چرا اول وقت باید خونده بشه. تو روایت دارد که آیه مبارکه دارد در آیه قرآن که وجیع یومئذ به جهنم، قیامت جهنم رو می آورند، که ملائکه جهنم رو میارن با یه اوصاف خیلی عجیبی که این جهنم داره. عرض می شود که چند هزار فرشته، چند ده هزار فرشته جهنم رو مهار کردن و دارن میارن. بعدم این وقتی میاد با دیدن جهنم اهل محشر وحشت میکنن با دیدنش. خب آماده است برای اینکه کفار و فساق اینا رو تو خودش فرو ببره دیگه. بعد چیکار میکنن؟ میان پل صراط رو روی جهنم قرار میدن. سوره مبارکه مریم اشاره داره به هم و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همه شماها وارد جهنم میشوید، حتی انبیا و شهدا و صالحا و همه خوبان هم وارد جهنم میشوند، از رو پل میخوان رد بشن، پلم رو وارد جهنم نصب شده. ولی بعدش میفرماید که ثم ننجی الذین اتقوا، اما ما شما رو که وارد جهنم میشید با تقواهاتون رو نجات میدیم. و نظر الظالمین فیها جثیا، اونایی که ظالم هستن اینا با زانو میخورن زمین و پرد میشن تو جهنم. اصحاب مفضله این دوره باید دارد که تو سوره مبارکه دارد که باید تر انها، یعنی این پل ترمی تیرباران میشود به شررن، به وسیله شرارهای آتشی که کل قصر، مثل هر کدام به اندازه یه برجه یه کاخه، کل قصر مثل یه کاخه، که انهو اگر شو نکنم جمالتون صفر، اگر دوست آیه رو بخونم، مثل شتران زرد مو میمونن این رنگ این جرقه های آتش. اینجا خب آدم باید از این پر عبور بکنه، عرض میشود که چاره هم نیست، این داره تیبارونم میشه بشر آرین کل قصر. تو رو باید داره نماز ظهری که انسان خونده اونجا میاد به شکلیه چتر، این موقع ظهر میارن، به وقت ظهر این جهنم رو میارن. کس که نماز ظهرش اول وقت خونده، میگم که ما شیعیان قائلیم به تجسد اعمال، اعمال ما شکل پیدا میکنن، قیامت میان به دادمون برسن، شکل پیدا میکنن، روزه شکلی داره، تلاوت قرآن شکلی داره، که وقت اینم جالب بچه عرض کردم محضرتون. اینجا میاد به درد اون کسی میخوره که نماز ظهرش اول وقت، باید فرق باشه به کس که اذان ظهر میگن پی عرصبت که معطلی خودش داری میکرده، با کسی که اول اذان ظهر نماز رو میخونه اونم به جماعت، قطعا باید فرق باشه. اینا برای خودمونه. این که فکر میکنیم ما نماز رو برای خدا میخونیم، نخیر، خدای متعالش نیازی نداره. ما نیاز داریم، یکیش همینجاست، دنیوی و اخروی نیاز داریم. ما رو نماز برطرف میکنه، اون صورت آخرتشه، صورت دنیویش هم همینه. یه وقتی همینطور فکر کنم عرض کردم محضر مبارکتون، الان خیلی از این کلاسایی که میگذارن ماورا درمانی همین حرکات نمازه. یه مهر میذارن، پیش شبیه مهر دقیقا، میگن باید رو این سرتو بذاری، پیشونیتو بذاری، به همین کیفیت ساعت ها مثلا همجوری بمونه، این انرژی های عالم رو جذب میکنه و امثال اینا، انرژی درمانی از این چیزا. خب ببینید تو قرآن میشود که وجوب نماز اگه کسی بخواد منصف باشه میبینه خدای متعال همین واجباتی که ما بهش میگیم نماز و چقدر پول میدن بیانم که بعدا شکایت میکنم و میگم ما با آرامش رسیدیم و میرسنم تا یه اندازه ای. خب میبینه نماز رو رها کردن، نماز همینه. یکی دوستان ما که تو طب عرض میشود که شرقی کار میکرد در معالجه یه بخشی از دردهای ستون فقرات و اینا، مثلا بس تنگی کانال نخایی و اینا، به من میگفتش که ما بهترین حرکتی که داریم شبیه همین شبیه اینن رکوعه، دستها بالای زانو با کشش، این اینن رکوع، همین بهترین درمان برای این، نه عمل در رای میخواد نه یه بهترین عمله. دست شما درد نکنه، خیلی چکه، خیلی ممنون. صلوات خط بفرمید. یعنی جسم و روح ما و همه اینا و همه عرض می شود اون چیزی که انسان نیاز داره تو همین نماز هست، این آثار دنیاوی و آثار اخرویش. بنابراین فرمودش کدوم از واجبات رو سعی نکنید کوچیک بشمارید. مثلا حالا من خمس بدم چی میشه، چی میشه، چی محاسبه، اصلا من که خیلی حقوقی ندارم به اون معنا من محاسبه خمس کنم چی میشه، به کجا میرسه؟ حالا که شاید همین محاسبه و همین ترین سال خمسی و همین ادای خمس و همه اینا اون چیزی باشه که خدای متعال ازش راضیه، ما نمیدونیم. فرمود ولا تستغرن شیئا من طاعته، هیچ کدوم از طاعتهای الهی کوچیک نشه، شاید همونی باشه که خدای متعال از او راضی است. دو، فرمود به امیرالمومنین سلام الله علیه و اخفا سخطه فی معصیته، خدای متعال خشم و غضبش رو در معصیتش، یعنی کسی او رو نافرمانی بکنه، در اون نخفی کرد. فلا تستغرن شیئا من معصیته، هیچ کدام از گناهان رو کوچک نشمارید، هیچ کدام از گناهان رو کوچک نشمارید. اصلا بعضی بزرگان قائلن به اینکه ما درسته تو روایات داریم که کبائر مشخص شدن، تو بعضی روایات داریم اعداد مختلفی دارن کبائر، این کتاب گناهان کبیره شهید دسخه رضوان الله علیه و سایر کتابی که نوشتن، چهار رساله مرحوم آیت الله مجتهدی خدا رحمت کنه، اینا همه رو آوردن. ولی از یک نگاه اصلا ما گناه کبیره و صغیره نداریم، هر همش گناهه، چون خدا متعال داره اونجا نافرمانی میشه. ببین شما یه کسی تو خونه‌اش یه قوانینی وضع بکنه برای بچه‌هاش لازم الاجراست، احترام باید بذارن به قوانینی که پدر، شما تو کشور نمیتونی بدون قانون زندگی کنید. بگی مثلا حالا من برود ممنوع برم کوچیکه، مثلا یه گناه، مثلا یه نافرمانی مدنی کوچیکیه، اگر در فلان مسئولیت باشم و مثلا اینقدر از پول به تو مالو بخونم این بزرگه، همش بزرگه، پیغازه کنه همش بزرگ بیدیه، همش نافرمانی. کسی که ورود ممنوع میره اون کارم میکنه، اون کارم میکنه، این کارم میکنه. مهم کفر و نفسه. شهید ثانی در لومعه، شرح لومعه، در کتاب الصوم، کتاب روزه، اول کتاب الصوم میفرماید کفر و نفس عن المفترات. مثلا انسان خودشو نگه داره، کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نده. گناه هم همینه دیگه، یکی حالا این کوچیکه، این بزرگه، مثلا اون گناه خیلی بدتره، این کوچیکتره. بله بعضی کبائر هستن، بعضی گناه ها کلید ورود گناهان دیگه هم، ولی اصلش اینه که ما خدای متعال رو فرمانی کردیم دیگه، چه فرقی میکنه؟ خدای متعال فرمودین این کار رو انجام نده، این کار رو انجام نده، نهیه دیگه، نهی نباید انجام بشه. فلا تستغرن شیئا من ذنوبه من معصیته، هیچ کدوم از معاصی کوچک نشمر. فربما وافق سقطه و انت لا تعلم، چه بسا همین کاری که تو انجام دادی و فکر می‌کنی گناه کوچکی هم است، خشم خدا تو اینه و تو نمیدانی. و شما ببینید اگر کسی خشم خدا رو، خدای نخواسته، خدای نخواسته، خشم خدا رو بخره، کاری کنه که خدای متعال خشمگین بشه، حالا اینجا بر میگردیم، گریز میزنیم به دعای کمیل که میفرماید، عرض میشود که این گناه، این جهنم را تو خلق نکردی مگر به خاطر سخطت و انتقام، بله بله، و انتقام میکرد و سخطک، مگر به خاطر خشمت. اگر من فکر کنم که این گناهی که دارم انجام میدم گناهی کوچیکه، این که مهش اشکال نده، مهم نیست من انجام بدم، اگر تو همین باشه خشم خدای متعال، من میشم مورد خشم خدای متعال. لأنه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک. حالا این سخط خدا چقدر بزرگه؟ فهذا لا تقوم له السماوات والارض، آسمان ها زمین نمیتونن طاقت بیارن خشم خدای متعال رو. پس معناش اینه که هیچ گناهی رو انجام نده، هیچ گناه، معناش این میشه دیگه. به قول فقها هم فرمایان اجتناب از جمیع اطراف قضیه، احتیاط بسیار بسیار سطح بالا. بعد فرمود حضرت امیر سلام الله علیه که و اخفا اجابته فی دعوته، خدای متعال مستجاب کردنش رو در دعا کردن قرار داد. ادعونی استجب لکم، دستور خدای متعال، از من بخواید من بهتون میدم، منو بخوانید کسی دیگه رو نخوانید. مثلاش اینجاست، یعنی که فرد بفرمایید کسی میگه که من بعد از خدا به شما دل بستم، این کار اشتباهیه، حرف درستی نیست. بعد از خدا آیت الله جوادی آملی میفرمودن حفظه الله که این که یه نفر میگه اول خدا بعدم شما، این اصلا معنا نداره. چه بسا یه مقام میاد مقامات شرکه، اول خدا بعدم شما نداره، همش خداست، همش خدای متعال. بله یه موقع انسان به من اسباب و واسطه ها و اینا میبینه، اشکال نداره. خدای متعال در طبق اون روایات ابالله ان یجری الامور به غیر اسبابه، خدا میخواد برای انجام هر کار یه سببی وجود داشته باشه، یه واسطه ای باشه، اگه از اون نگاه باشه یا در طول خدا ببینه اون. ولی این توحید عرض شود اختزا میکنه که ما همه چیز از خدای متعال بخوایم. پزشک خوب بگه من از تو میخوام که مثلا بیماری ما یا بیماری بچه‌مو شفا خوب بکنی، بله اون علمش خوب، علمم خدا بهش داده، ولی اثر رو، اثر درمان رو خدای متعال قرار میده. اعتقاد به این مسئله انسان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه که شفا رو خدا میده. فیضا مرضتو فهو یشفین، حضرت موسی کلیم الله گفت اون کسی که وقتی بیمار شدم اون من رو شفا داد، اصلا من فاجعه داره با پزشک رفتم با دارو خوردن. خدای یه داروخونه بود نرسیده، امشتین خیابون اتوبان رسالت نرسیده به خیابون کرمان جنوبی، الان عوضش کردن. عرض شود که داروخونه خیلی خیلی بزرگی بود که اون هنوز ترکیبش ترکیب قدیم بود، با سرش با کاشی بود، چی بود نوشته بود یه عبارت نمیدونم، خیلی برام جالب بود. داروخونه خیلی بزرگی بود، نوشته بود که الدواء عندنا و الشفاء عند الله، دوا دارو پیش ماست، شفا پیش خداست. این خیلی حرف قشنگیه، حرف موحدانه‌ایه، دارو پیش ماست ولی شفا رو خدا میده. چون که خدای متعال نخواد تو همون دارو هم اصلی قرار نمیده، دارو رو میخوری خوب نمیشه. پس فهمان که دعا کنید، از من بخواید، از کس دیگه نخواید. واقعا بعضیا مثلا منقطعن از خدای متعال، از به همه اعتقاد دارن، اعتماد دارن، دل میبندن غیر از خدای متعال. خب خدای متعال دوست نداره دیگه، میگه خب برو. تو روایت میبینم که دیدم که اگر کسی اینجوری باشه خدا میگه خیلی خب من به همون واگذارت کردم، تو که اصلا من رو نمیبینی در این عالم، برو به همون، از همون برو بگیر. بعد فرمود حضرت امیر که فلا تستغیبن نشهی من دعائه، هیچ کدام از دعاها تو کوچک نشمار، هیچ کدام از خواستهاتو که از خدای متعال میخوای نه کوچک نشمار. فربما وافق اجابته و انت لا تعلم، چه بس خدای متعال همین دعا تو مستجاب میکنه و تو حالیت نیست، متوجه نیستی، و انت لا تعلم واو حالی است، در حالی که تو نمیدانی، همین دعا تو خدای متعال مستجاب میکنه. و به ما هم گفتن که دعاهاتون رو به زبان بیارید، اصلا خدای متعال بخواید زبانی بخواید، دعا دوست داره خدای متعال که باش حرف بزنی. غیر از این ادعیه معصوره که از ائمه اطهار به ما رسیده که زبان نیایش و اینها از زبان ائمه اطهار علیه السلامه، انسان با زبان خودش به خدای متعال حرف بزنه، مخصوصا بعد از نمازهای واجب. تو روایت داره هر کسی بعد از نماز واجبش حداقل یک دعای مستجاب داره. فرصت رو از دست میدیم، یه دعای مستجاب قطعی بعد از هر نماز واجب. خدای متعال فرمود تو اومدی پیش من، من خدام، تو چی از من میخوای؟ یه چیزی از من بخوا، یه چیزی از من بخوا، من بهت بدم. در شبانه روز سحر بهترین موقع استجابت دعاست. این رو در روایت داریم که سحر در خواص و مناجات خدای متعال، ملاقات خصوصی خدای متعال با خواص باز میشه. خدای متعال هر که به هر کسی اجازه نمیده سحر بلند شه باش حرف بزنه، اجازه نمیده به هر کسی. تو مناجات سحر در نوافل شب، قنوت نماز وتر یا نماز وتر، اینجا طبق بعض روایات دیگه اوج خواسته ها رو اینجا باید بگید با خدای متعال. میتونی به هر زبانی هم بگید. فقهای نظام تقلید حفظ الله فتوا دادن اکثرشون که میشود به زبان خودتون دعا بکنید. در نماز مستحبی، قنوت نمازهای مستحبی، نظر بعضی مراجع اینه که به زبان خودتون میتونید دعا کنید. مشکل اینه حرف بزنه. بعد از اون دعایی که گفته شده و اینا، بعد همین نماز وتر بعضی خیلی طول میکشه. بعضی اینا از این جهاست که جواب میگیرن. فربما شاید همین دعایی که میکنید فکر میکنید کوچیکه، همین دعای شما مستجاب بشه و اگر انسان دعاش مستجاب بشه یعنی خدای متعال او رو مورد رحمتش قرار داده. یه نشانه است. فقط همون دعا نیست. و آخرین مورد رو که از این چهار چیز هست، حضرت فرمودن و اخوا ولیه فی عباده، خدای متعال ولی خودش رو در میان بندگانش مخفی کرد. این توضیح لازم داره که یه وقت منظور از ولی خدا یعنی معصوم، امام معصوم مثل امام زمان سلام الله علیه، یعنی بین بندگان ما هم اشون نمیشناسیم، ممکنه بین ماها بوده باشه، ما اشون رو دیده باشیم اما نمیدونیم. مثل حضرت یوسف که بین مردم زندگی میکرد، نمیدونستن یوسف نبیه، همون که در کنعان بوده پسر یعقوب نبی، اینو نمیدونستن، حتی برادراش هم نشناختنش دیگه. مثالی که میزنن به امام زمان علیه السلام مثال یوسف در میان مردم مصره، یعنی ممکنه ولی خدا باشه. دو اینی که نه معصوم باشه، امام معصوم منظور نیست، ولی به معنای عامش، ولی خدا، بنده خوب خدا باشه. ما نمیدونیم مستجاب الدعوه، اصلا نگاهش بکنی میبینی خیلی معمولی، یه روستاییه، یه کشاورزه، یه کارگره که فرصت نیست من عرض بکنم که در مورد این انسان مقامات دیگران رو بی خودی و بی جهت، مقام مؤمن رو پایین نیاره، تو چشمش به او به چشم حقارت نگاه نکنه. حالا ادامه روایت همین رو میفرماید. خدای متعال ولی خودش رو میان مردم مخفی کرد. شاید یه منطقه، یه شهری، یه کشوری توش بلا نازل نشه به خاطر یه نفر، به خاطر یه ولی خودش که اونجا هست. لذا به اینا اوتاد میگن، میگن فلانی از اوتاد. اوتاد جمع وتده، یعنی میخ. میخ چطور؟ وقتی شما میخ رو میزنید، بعد بشود که این خیمه بناش به این میخی که شما پایشو بهش نصب کردید، اینجا رو محکم نگه میداره. کوه‌ها رو هم تو آیات قرآن به میخ‌های زمین تعبیر کردن. یه وقتی یه ولی خدا تو یه شهر، تو یه منطقه، نمیذاره به اون منطقه بلا بیا. گناهکار هم زیاده ها، گناهکار زیاده اونجا، اما به خاطر این ولی خودش، خدای متعال به برکت یه ولی خودش نمیذاره. اگر اونجا با صد بار تو روایت داره از کسی که اذا زهر از زنا، مثلا وقتی که زنا زیاد شد و توسعه پیدا کرد و از دیگه ظاهر شد، آشکار شد، کسر الموت الفجعه، مرگ های ناگهانی زیاد میشه، سکته و جوون و اینا زیاد میشه. به خاطر یه ولی خدا منطقه این معلوم نیست کیه، این ولی خدا کیه نمیدونیم، معلوم نیست. ادامه روایت میفرماید که فلا تستغرن عبدن من عباد الله، پس هیچ بنده ای از بندگان خدا رو کوچک نشمار. فربما یکون و ولیهو و انت لا تعلم، چه بسا همین فردی که این آدم کم اهمیتش مردش همین ولی خدا باشه در حالی که تو نمیدونی. بفرمایید بله. اینم به دستور خدای متعال قرآن میفرماید. بله الان عرض میکنم. سوال آجاها این بود که میفرمایند شما یه وقت میگید از خود فقط از خدای متعال بخواید، پس اونا که از ائمه اطهار علیهم السلام از اونها میخوان چطور؟ از اونها بگن که ما از شما میخوایم که از خدا بخواید، یا نمیتونید مستقیما بگید و امام رضا من از تو میخوام مثلا واسطه هم نگیرید؟ اولا خدای متعال در قرآن کریم فرموده وابتغوا الیه الوسیله، اگه میخواید بیاد پیش خدای متعال با یه واسطه ای بیاد. این یک. دو، در سوره مبارکه مریم جواب این دقیق داده شده، اونجایی که این فرشته بزرگ الهی که روح هست اومد پیش مریم، فرسلنا الیها روحنا، ما روح خودمون هم فرشته روح رو، بعضی روایت هم میگن که این جبرئیل شاید باشه، ما فرستادیم به سمت پیش مریم، فتمثل لها بشرا سویا، به شکل یک انسان خیلی پاکیزه ای ظاهر شد. بعد حضرت مریم دیدش، وقتی دیدش گفته که اگه آدم با تقوایی هستی من فاصله بگیر و اینها. بعد اون گفتش که نترس، من فرشته خدا هستم. یه جمله ای گفت، گفت انی انا رسول ربک، من فرستاده پروردگار تو هستم، ل احولک غلاما زکیا، برای اینکه من ل احب، صیغه متکلم وحده است در عربی، ل احب، برای اینکه من به تو یک پسر پاکیزه ببخشم. نگفت خدا ببخش من واسطم، گفت خودم ببخشم. لأهب لك غلاما زكيا، من به تو یک پسر پاکیزه ببخشم. پس اگر یک کسی بگه یا امام من از تو خونه میخوام، از تو شفاعت میخوام، از تو شهادت میخوام، از آقا بخیری میخوام، بدون اینکه بگیم تو از خدا بخوا، نه، منافاتی نداره. چرا؟ چون در طول خدا هستن نه در عرض خدا. نه یکی یه خدا دارید یه امام رضا داریم، نه نعوذ بالله، اینجور نیست. خدای متعال به اینها که اولیاش هستن اختیاراتی داده و فرموده میتونید مستقیم از اونا بگیرید، اختیار دارن. لذا اگر متوسل بشید مستقیم به ائمه علیهم السلام، اونها به امر خدا به شما میدن، شما از اونها به امر خدا میخواید، چون خدا به اونا اختیارات داده. امیدواریم به حق محمد و آل محمد خداوند متعال همه ما را عاقبت بخیر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وعجل الله في فرج مولانا الصالح.
السلام عليك يا أبا عبد الله.